هفته شب در ایران است و مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شما قرار داره. دهم فروردین 1399 رو از نیمروزش همراه شما بودیم و الان رسیدیم به شامگاهش و همچنان در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش ها. البته همونطوری که میدونید و در این روزها به هر حال بحران کرونا تمام خبرها رو به خودش اختصاص داده، این مجله شامگاهی هم قطعا نگاه خودش رو منحصر میکنه به این مسئله و با شما در این باره سخنهای بسیاری خواهیم گفت، از جمله در ایران و در جهان و مسائل مختلفش رو به بحث میگذاریم. اجازه بدید که پیش از اینکه آغاز کنیم و صفحه اول رو با هم ورق بزنیم، بریم سراغ تازه ترین خبرها، همراه بشیم با بابک غفوری آذر که در استودیو در کنار من حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، رئیس جمهوری ایران امروز رتبه ایران در مقابله با کرونا در مقایسه با دیگر کشورها و همچنین آنچه که کاهش فوتی‌ها و مرگ و میرها بر اثر کرونا خواند قابل قبول دانست. حسن روحانی همچنین گفت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در مقابله با کرونا رتبه قابل قبولی دارد. رئیس جمهوری ایران در حالی از خوب بودن و قابل قبول بودن شرایط سخن میگوید که روز گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت که کشور با کمبود تخت بخش مراقبت‌های ویژه و لوازم آن از جمله دستگاه تنفس مصنوعی مواجه است و از نهادهای خارجی در این زمینه طلب کمک کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد تعداد جانباختگان ابتلا به بیماری کووید 19 به 2640 نفر رسیده است. به گفته کیانوش جهانپور در 24 ساعت گذشته 123 نفر بر آمار قربانیان کرونا در ایران اضافه شده است. وزارت بهداشت ایران مجموع بیماران شناسایی شده را نیز 38309 مورد اعلام کرد. بر اساس آمار رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت، تا کنون 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. بر پایه این آمار 4298 نفر در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. انجمن اسلامی مهندسان ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار معرفی عاملان پنهانکاری عمدی شیوع ویروس کرونا در ایران شد. این انجمن در نامه خود به رئیس جمهوری ایران از وی خواسته است که مسببان پنهانکاری عامدانه و افراد به گفته آنها سودجوی مرتبط با گسترش این بیماری در ایران را معرفی کند. این انجمن در نامه خود عدم اعتماد مردم به رسانه ملی را یکی از دلایل به گفته این انجمن عدم رعایت دستورات صدات ملی مقابله با کرونا عنوان کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی 30 بهمن ماه به اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور اشاره کردند. این در حالی است که روز شنبه 9 فروردین ماه رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا اعلام کرد ویروس کرونا از اوایل بهمن در ایران چرخش داشته است. محسن حاجی‌زاده وزیر آموزش و پرورش ایران امروز گفت 30% دانش آموزان ایرانی به اینترنت و وسایل ارتباط مجازی دسترسی ندارند. این در حالی است که سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از آغاز کلاس‌های درس مجازی پس از تعطیلات نوروز خبر داده است. به گفته مهدی شرفی تا کنون حدود 90,000 مدرسه امکان دسترسی به این شبکه را دارند. مدارس ایران تا 20 فروردین تعطیل اعلام شده و قرار است درباره ادامه کار آنها پس از این تاریخ تصمیم گیری شود. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز از ایده آتش‌بس جهانی که از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد مطرح شده است حمایت کرد. آنتونیو گوترش دوشنبه گذشته از همه طرف‌های جنگ و درگیری در کل جهان خواسته بود به دلیل شیوع ویروس کرونا برای مدتی آتش‌بس اعلام کنند تا تمرکز همه به مبارزه با این ویروس معطوف شود. درخواست‌ها برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی در حالی مطرح شده که شامگاه گذشته عربستان سعودی از رهگیری دو موشک خبر داد که به گفته ریاض حوثی‌های یمن مسئول آن بوده است. در روزهای گذشته از جمله در افغانستان نیز گزارش‌هایی از یک گروگانگیری توسط گروه داعش و حملاتی از سوی طالبان منتشر شده بود. همچنین برخی از رسانه‌های آمریکایی از آماده شدن نظامیان آن کشور برای مقابله با نیروهای شیعی متحد ایران در عراق و بررسی طرح‌هایی در وزارت دفاع آمریکا برای عملیات در هفته‌های پیش رو خبر دادند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. یک بار دیگه میگم نوروزتون مبارک و از اینکه ما رو انتخاب کردین سپاسگزارم. صفحه اول رو با هم ورق می‌زنیم. کرونا در ایران، آیا آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط قابل قبول است، یا آنگونه که دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگویند شیوع کرونا دوران نهفتگی خود را سپری می‌کند؟ کرونایی که مرموز مرزهای جهان را می‌پیماید، نگاهی به حضور کرونا در دیگر کشورهای جهان. زندان‌های ناآرام و زندانیان نگران از حضور کرونا در زندان‌های ایران. رئیس کنفدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد. این انتخاب حاوی چه پیامی است؟ خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که بریم سراغ آنچه که در ایران در ارتباط با کرونا میگذره. همونطوری که میدونید حسن روحانی در این باره صحبت کرد و امروز کیانوش جهانپور بار دیگر آمار جدیدی رو داد که بر اساس این آمار 38309 نفر مبتلا شدند به این ویروس تا این لحظه و آمار کسانی که جان خودشون رو از دست دادن یا قربانیان کرونا هم به 2640 نفر رسیده. البته این رو بگم که این آمار رسمی هست و فاصله این آمار با آماری که مقام‌های محلی این سو آن سو صحبت کردن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مقام‌هایی که در وزارت بهداشت، البته منظورم در شهرهای مختلف هست، یک فاصله قابل توجه داره. مهرداد قاسمفر با ماست تا بیشتر در این باره بشنویم و جزئیات این آمار رو به بحث بشینیم. مهرداد، خب این آمار همچنان مناقشه برانگیز، اطلاعات بیشتری اگه درباره این آمارها هست و اون چیزی که کیانوش جهانپور گفته برای ما بازگو کن.
سلام میکنم به تو محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در مجله شامگاهی. همینطور که گفتی، آماری که از طرف مقامات رسمی ایران اعلام میشه در مورد بیماری شیوع بیماری کووید 19 تا الان هم آماری بوده که معمولا غیر قابل اعتماد بوده و بسیار درش اما و اگر مطرح شده. حتی آماری که رادیو فردا هم سعی میکنه با توجه به آنچه که مقامات مختلف محلی و منابع وزارت بهداشت در مقاطع مختلف میگن، اینها رو جمع‌آوری بکنه و بر اساس همونها آمار رو اعلام بکنه، که الان دو برابر آن چیزی است میزان کشته های در واقع کرونا در ایران. همون هم در واقع آمار حداقلی هست. ما میدونیم که در ایران آمار پنهان میشه، اما جدای از این، امروز تقریبا همه مقامات مرتبط با وزارت بهداشت و همینطور مقامات سیاسی ایران که در این باره صحبت کردن، سعی کردن یک تصویر امیدوار کننده ای از وضعیت ترسیم بکنن، چیزی که در واقعیت خیلی به چشم نمیاد. آقای حسن روحانی امروز در جلسه یک شنبه دولت گفت که صبح امروز با وزیر بهداشت صحبت کرده و از قول اون گفت که رتبه ایران قابل قبول بوده در مقایسه با سایر کشورهایی که با بیماری کرونا مبارزه می کنند. البته می دونیم که سایر کشورها به طور کاملا شفاف سعی می کنند که آنچه که از تجربه این کشورها هست، آمارهایی رو که اعلام می کنند معمولا شفاف و روشن هست. آنچه که از ایران داریم، آمارها معمولا اینطور نیست و کاملا امنیتی محسوب میشه. بر اساس همین ها آقای روحانی میگه که وضعیت ایران وضعیت قابل قبولی است، اما در بخش دیگری هم میگه که ما باید خودمون رو برای ویروس آماده بکنیم تا زمانی که واکسنش تهیه بشه، یعنی هیچ برنامه نیست. یه بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم، چند ثانیه برگردیم دوباره به ادامه صحبت.
جرای کرونا این نیست که ما مثلا یه هفته دیگه، ده روز دیگه به یک زمانی برسیم که دیگه ویروس کرونایی در عالم نباشه یا در ایران نباشه. این ویروس آمده وارد جامعه شده و هست، حالا ممکنه یه سال دیگه باشه، ممکنه دو سال دیگه باشه، منتها باید شرایط جامعه رو قابل تحمل کنیم.
ظاهرا آقای روحانی مرداد از یک جور همزیستی مسالمت‌آمیز با کرونا میگه، چون در جای دیگه از صحبتاش هم امروز گفته بود که هنوز زوده که مطرح کنیم که به پیک این بیماری رسیدیم یا نه، موضوعی که این روزها خیلی دربارش بحث میشه.
در این حال ایشون این موضوع رو مطرح میکنه که جامعه بایستی خودش رو با موضوع کنار، در واقع کنار بیاد با مسئله، تا اینکه درمانش بیاد، تا اینکه مردم عادت بکنن، یعنی بدن مردم عادت بکنه به اینکه یه جورایی با این ویروس کنار بیاد، که به هر حال یک ماجرای چند ساله‌ای هست. اما از طرفی آقای دکتر حریرچی که مسئول ناظر هست بر اجرای طرح مبارزه با کرونا، یک ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران داشت، اونجا میگه که ایشون هم در ادامه همون جریانی که امروز مسئولین در شیوع امید در این باره میگن، میگه که 13 استان که پرشیوع بوده بیماری درش الان کاهش یافته در اونجا و بیماری وجود نداره، اما ایشون میگه که قرنطینه کامل رو نمیتونیم اجرا بکنیم به خاطر اینکه مردم ایران تحمل این قرنطینه رو ندارند و دولت هم نمیتونه اقلام ضروری رو، یعنی سوال میپرسه میگه آیا ما میتونیم که اقلام ضروری زندگی رو برای مردم تهیه کنیم به در بر منزل تحویل بدیم؟ خب معلومه که پاسخ خیر است، بنابراین قرنطینه در ایران تقریبا قابل اجرا نیست از نظر ایشون. اما یک آماری هم هست که همین امروز آقای کیانوش جانپور گفته، میگه که هر 10 دقیقه یک ایرانی جانش رو از دست میده به خاطر بیماری کووید 19 و میگه در تمام 2 هفته اخیر همین وضعیت بوده و این رنج حفظ شده و میگه ما امیدواریم که همین وضعیت حفظ بشه، یعنی حتی امید میره که وضعیت از این هم شرایط وخیمتری پیدا بکنه.
سپاسگزارم مرداد قاسم‌فر، نگاهی داشت به آنچه در حول و حوش کرونا در ایران میگذره با توجه به اینکه خب همچنان همونطوری که شنیدید مسئولان جمهوری اسلامی از به کار بردن نام قرنطینه تفره میرن، اما مسئله فاصله گذاری اجتماعی رو مطرح کردن به عنوان یک راهکاری برای کنترل کرونا در ایران. شما در این باره چه فکر میکنید؟ حتما نظرات خودتون و مشاهدات خودتون رو درباره این فاصله گذاری اجتماعی و طرحی که در حال اجرا هست با ما در میون بگذارید. بپردازیم به چند پیام تلفنی که در این باره به رادیو فردا تماس گرفته شده، شما هم از این فرصت استفاده کنید.
بنده به خاطر شرایط کاریم هر روز بیرون هستم. تهران به شدت خلوت شده، خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن. من از این شبکه استفاده میکنم، مردم پیام میدم که خواهشان همکاری کنین تا بتونن این جلوی این بیماری بگیرن، و فقط ما مردم هستیم که دلسوز یکدیگریم و میتونیم برای همدیگه کار کنیم و از این حکومت و این دولت هیچ کاری بر نمیاد. خواهشان رعایت کنید.
فرمودن که هر کسی بره مسافرت 500,000 تومان جریمه میشه. این جریمه ناچیز برای این نیست که جلوی مردم رو بگیره، برای اینه که جیب خالی اینا رو پر کنه. 500,000 تومان بدید، مریض شدید شدید، کسی دیگر رو مریض کردید کردید، ولی 500,000 تومان رو بدید. به پول احتیاج داره.
ورود بر تویش، بر شرف توی پرستار، ای پزشکی که داری به مردم ایران کمک میکنی و اینا رو داری نجات میدی. واقعا شما هستین که پشتوانه ما، فقط اول به خداست بعدم به شماها که اینقدر از جونتون دارین برای مردم ایران میذارید. واقعا ممنون و سپاسگزارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی هستید. یک وعده هم بدم برای شنوندگانی که دارن این لحظه شون رو با ما سپری میکنن، در همین مجله شامگاهی یک نگاهی هم خواهیم داشت به زندگی زیر سایه کرونا. شهروندان از تجربه خودشون در اقصانقاط جهان درباره آنچه که کرونا با اونها کرده و اینکه چگونه دارن زندگی رو سپری میکنن زیر سایه کرونا خواهند گفت. فرصت خوبیه، شما هم استفاده کنید از این فرصت و با ما تماس بگیرید، تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباط با ما رو که میدونید، 2042221122113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام. اما بپردازیم به یک گزارش دیگر که باز هم مرتبط با کرونا. حتما این روزها وقایع مربوط به زندان‌ها در جمهوری اسلامی رو دنبال کردید به دنبال بروز بحران کرونا. گرچه قوه قضاییه گفته که با مرخصی گروهی از زندانیان عقیدتی سیاسی موافقت کرده، ولی اونها هنوز در حبس هستند. در فایل صوتی که از زندان مرکزی کرج به دست رادیو فردا رسیده، سعید سلطانپور یکی از دراویش گنابادی میگه در زندان‌های قم، کرج و خوزستان هیچ یک از مقام‌های اجرای احکام حضور ندارند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
عفو و مرخصی زندانیان در سایه کرونا. عفوی که با استثناهای زیاد شامل حال بسیاری از زندانیان عقیدتی سیاسی نشد. گروهی از آنها با وجود اعلام آزادی هنوز در بندند. دلیل آن را در فایل صوتی که برای رادیو فردا ارسال شده بشنوید. صدایی از سعید سلطانپور، یکی از دراویش گنابادی که در زندان مرکزی کرج به سر می‌برد.
نامه آزادی آقای احسان ملک محمدی دیروز به زندان کرج ابلاغ شده، ولی اینجا اصلا شعبه اجراییاتش تعطیله. دادستانی مونده با تبعید آقای ملک محمدی چیکار کنه؟ همین مشکل زندان خوزستان، آقای رضا یاوری، محمدرضا درویشی، نامه آزادیشون از تهران رفته به دادستانی خوزستان، ولی کسی نیست اونجا، فقط یه قاضی کیشی که اونم نامه رو اجرا نمیزنه به زندان خوزستان. اونا هم توی زندان خوزستان موندن بلا تکلیف. قم، خانواده آقای علیرضا لک رفتن دادستانی قم، دادستانی قم اصلا کلا تعطیله، فقط یه قاضی کیشی اونجاست که چند تا سرباز گذاشتن. تو میگن از ما هیچ کاری انجام نمیدیم، فقط متهمایی که قرار حکم بگیرن ما داریم کار انجام میدیم. برید بعد 16 بیاید. حیدر تیموری 3 روز پیش نامه آزادیش اومده، بعد آزاد میشده، به خاطر تبعیدش نگرش داشتن. الان خبری که اومده میگن با دستبند بردنش بیرون. الان فقط خبری که اومده که کمندی زنگ زده گفتن که آقا را از زندان با دستبند پابند بردن بیرون. الان نامه آزادی درویشا همه ابلاغ شده به دادستانی ها و به زندان ها، ولی چون کسی نیست جواب بده، کسی نه تو اجراییات هست، نه تو دادسرا هست، نه تو اجرا احکام زندان هست، کسی نمیتونه جوابگو بده. گیرشون هم التزامه، چون اصلا نمیدونن التزام چیه. ما اینجا بهشون میگیم آقا تهران بزرگ با التزام دادن بیرون، اینجا میگه اصلا ما نمیدونیم التزام چیه، شما اقامت اجباری دارید، ما نمیدونیم به فکر کنیم چیکار کنیم. میگیم آقا عزیز، ما 4 روز نامه آزادی ما خورده، 4 روز الان زندان الکی ما رو داره نگه میداره. اگه مشکلی به وجود بیاد، الان کرونا هم که داره هر روز بدتر میشه تو زندان، ما باید چیکار کنیم؟ شما مسئولیت ما رو قبول میکنید؟ الان دارن هر دقیقه که داره وضعیت بهداشتی اینجا بدتر میشه، هیچ کی جوابو نیست.
شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر و خانواده زندانیان را به همراه داشته. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، میگوید زندانیان در مقابل این بیماری آسیب پذیرترند.
ما مواجه هستیم با وضعیت خیلی خطیری در زندان‌ها، برای اینکه زندان‌ها می‌توانند به صورت انکوباتور یا محیط کشت عمل بکنند. آسیب پذیری اونها بسیار بیشتر هست، برای اینکه اونها در محیطی مرطوب و تاریک معمولاً زندگی می‌کنند، به اضافه اینکه وضعیت ایمنیشون مناسب نیست به خاطر اینکه وضعیت تغذیه اونها مناسب نیست و در استرس مداوم به سر میبرند. ما شاهد این هستیم که هنوز تعداد زیادی از افراد در زندان‌ها به سر میبرند، در حالی که باید مجموعه قوانینی که درون جامعه هست در زندان هم حاکم باشه. وقتی که قرار هست که افراد با فاصله معین با همدیگه باشن، باید خب در زندان‌ها به این شکل عمل بشه که چنین چیزی مقدور نیست.
گرچه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور داده که مسئله بهداشت و سلامت زندانیان با اولویت دنبال شود، اما هنوز شرایط زندان‌های ایران دغدغه مدافعان حقوق بشر است. علیرضا روشن، فعال حقوق بشر، سرانه درمانی هر زندانی در ایران را خفتبار می‌خواند.
قاعدتا اینا میتونستن پیش بینی کنن. مشکل اینجاست که هم بخشنامه آزادی رو خیلی دیر هنگام ابلاغ میکنن، یعنی 28 اسفند عفو رهبری اعلام میشه، از اونور 7 اسفند رئیس قوه قضاییه بخشنامه مرخصی رو صادر میکنه. کرونا آمده، دامنگیر مملکت شده، اما این زندانها رو ازش غافلن. زندانهایی که میدونن درش چه وضعیتیه، اینا حتی برای جا میگن هر زندانی فقط 8.5 متر فضا داره. خب این کمبود جا، نبود اقلام دارویی، سرانه خفت‌آور پزشکی، همه اینا رو از یک خطر کلی آگاه میکنه. حسن هاشمی وزیر بهداشت وقت اعلام میکنه که کل هزینه درمان، بهداشت، پرستار و پزشک برای هر زندانی ماهیانه فقط 600 تومانه. این مال سال 95. همون موقع تو سال 95 گفته بود که بیماریهایی مثل سل مقاوم و ایز، گفته بود که بیماریهای رایج تو زندانه. آیا اینا برای درمان اینا کاری کرده بودن؟
اما این تمام ماجرا نیست. شیوع کرونا در زندان‌های ایران ترس میان زندانیان را افزایش داده. در کنار اعتراضات مدنی زندانی‌های عقیدتی سیاسی از جمله به شکل اعتصاب قضا، در 10 روز گذشته 6 زندان در ایران دستخوش آشوب و اغتشاش شده است. از زندان فشافویه تا زندان خرم‌آباد، علی گودرز، تبریز، سقز و حالا همدان. گرچه دادستان همدان میگوید زندانیان به بهانه شیوع کرونا چندین پتو را آتش زدند و اغتشاشی در کار نبوده. چند روز گذشته هم انتشار تصاویری از فرار زندانیان از زندان سقز با ساب‌های زیادی به همراه داشت. 74 زندانی که عصر جمعه 8 فروردین ماه با ضرب و شتم نگهبانان متواری شدند. فرزاد فیروزی مندومی، کارشناس حقوق و بازرس سابق بازرسی کل کشور که در آلمان به سر می‌برد، معتقد است زندانیان به تنهایی قادر به فرار نیستند.
بدون قصور یگان حفاظت زندان این انجام شده باشه غیر ممکن هستش، چرا که حتی وقتی به بهداری منتقل میشن یا به کارگاه هایی که در زندان منتقل میشن، کلی این مراتب در کنترل افسر ناظر هست و در اونجا از طریق دوربین های مداربسته کنترل میشه.
در پی این شورش ها 9 فروردین ماه رئیس قوه قضاییه ایران دستور داد که مراقبت های امنیتی از زندان ها افزایش یابد. او به دادستان کل کشور مأموریت داد که با مقصرین این موضوع برخورد قضایی قاطع انجام شود.
نگاه رویا ملکی بود به مسئله زندان‌ها و زندانیان و آنچه که در حال و حوش کرونا میگذره و اینکه به هر حال شیوع کرونا در زندان‌ها هم نگرانی‌هایی رو برای زندانیان و خانواده‌های اونها به دنبال داشته. اگر شما تجربه‌ای دارید در این باره، حتما ما رو از تجربه خودتون بی بهره نگذارید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما بپردازیم به مسئله هواپیمای 752 اوکراین که در ایران سرنگون شد. اوکراین تاکید کرده که مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران نباید دستاویزی برای به تعویق انداختن تحقیقات سانحه این پرواز باشه. اوایل ماه جاری میلادی تهران در ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی تعهد داده بود ظرف 2 هفته جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده رو به کیف تحویل بده. ایگور بوژوک معاون وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه اختصاصی که با رادیو فردا داشته گفته کیف انتظار داره تهران به وعده خودش عمل کنه. بشنوید این گفتگو رو که آنا رایسکایا گزارشگر ما در اوکراین انجام داده.
پس از 1 ماه سکوت درباره روند بررسی سانحه 752، وزیر راه ایران یکشنبه اعلام کرد بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده. محمد اسلامی در جمع خبرنگاران افزود بررسی را پس از این وضعیت دنبال میکنیم. این اظهارات در حال بیان شد که 11 مارس 21 بهمن ماه فرهاد پرورش نماینده ایران در ایکائو اعلام کرده بود. تهران حد اکثر تا 2 هفته دیگر جعبه سیاه این هواپیما را به کیف تحویل خواهد داد و در صورت نیاز به اقدامات بیشتر برای بررسی این اطلاعات با ارسال جعبه سیاه به فرانسه نیز مخالفت ندارد. پس از اینکه مهلت اجرای این تعهد به پایان رسید، فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا در مصاحبه با هفته‌نامه اوکراینی نووه وریما صراحتاً ایران را متهم کرد که با عدم تحویل جعبه سیاه حقوق بین الملل را نقض کرده. پدافند هوایی ایران 8 ژانویه 18 دی ماه با شلیک 2 موشک مجاورتی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین را سرنگون کرد و باعث جان باختن تمامی 176 سرنشین آن شد. چند روز پیش یگور باژوک معاون وزیر خارجه اوکراین طی دیدار با منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کییو بر ضرورت ادامه تحقیقات و مشخص شدن دلایل و افراد مسئول در سانحه پرواز 752 تاکید کرد. ایران پیشتر با اشاره به بازداشت چند فرد که جزئیاتی در این باره اعلام نشده پیگیری این پرونده را سوجوی سیاسی خوانده بود. از یگور باژوک معاون وزیر خارجه اوکراین پرسیدم طی دیدار اخیر سفیر جمهوری اسلامی در کییو درباره وضعیت پیگیری این پرونده چه گفت؟
متاسفانه تا امروز هیچ تحول مثبتی رخ نداده. تاکید میکنیم جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده باید فوراً به اوکراین و یا محلی که ما تعیین میکنیم تحویل شه. انتظار داریم ایران به وعده هایی که نه تنها به ما بلکه به سازمان ملل و کل جهان داده عمل کنه. رسیدن به حقیقت، مجازات مسئولین و تضمین دریافت غرامت شایسته برای خانواده های قربانیان از اولویت های ماست. این رو به سفیر ایران در کیف گفتم و همچنین او رو مطلع کردم که از این به بعد پیگیری این پرونده با وزارت خارجه اوکراینه و از او خواستم این پیام رو به دولت خودش منتقل کنه.
آیا سفیر جمهوری اسلامی در کیف درباره دلایل تعلل ایران در تحویل جعبه سیاه به اوکراین توضیح داد؟
متاسفانه خیر. طرف ایرانی میگه تمام تلاش‌های این کشور بر مقابله با شیوع ویروس کرونا متمرکز شده. این رو درک می‌کنیم. اوکراین و سایر کشورها هم درگیر مبارزه با این ویروس هستند. اما تأکید داریم این مسئله نباید مانع تحقیق بشه و قطعاً دلیلی برای عدم تحویل جعبه سیاه به اوکراین نیست.
تصمیمشون درباره پرداخت غرامت چیه؟
تا امروز هیچ توضیحی در این رابطه نگرفته ایم.
بیشتر ارتباطات با ایران در پیگیری پرونده 752 بر عهده شورای امنیت ملی اوکراین بود، اما اکنون به وزارت خارجه سپرده شده. آیا این جا به جایی مسئولیت ابزارهای بیشتری برای وادار کردن ایران به همکاری به دست میده؟
از این به بعد روند رسمی از طریق ارتباطات مستقیم دیپلماتیک و مشارکت جامعه بین الملل ادامه پیدا میکنه. نمیخوایم به ایران فشار بیاریم، اما اصرار داریم این کشور به تعهداتی که به ما و کل جامعه بین الملل داده عمل کنه.
کانادا رسماً ایران را به نقض حقوق بین الملل در رابطه با تحقیقات این سانحه متهم میکنه. موضع اوکراین چیه؟ متهم میکنیم یا همچنان به همکاری امید داریم؟
به همکاری امیدواریم، اما از اونجا که پیگیری این پرونده به عرصه دیپلماتیک منتقل شده، دایره امیدهامون توسط حقوق بین الملل تعیین میشه. فعلا انتظار داریم ایران مطابق تعهدات بین المللی خودش عمل کنه.
با آغاز بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
و هم بپرزیم به مسئله کرونا در دیگر کشورهای جهان همراه با کیان معنوی. کیان، تا این لحظه آخرین اخبار و اطلاعاتی که گردآوری کردی در خصوص آنچه که در کشورهای دیگر گذشته از چه حکایت میکنه؟
محمد، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در 24 ساعت اخیر افزایش داشته تا بامداد یکشنبه به بیش از 500,000 رسیده و شمار قربانیان هم از 30,000 مورد در جهان فراتر رفته. در این میان ایالات متحده اکنون بیشترین شمار مبتلایان در جهان رو داره، اما از نظر قربانیان پس از ایتالیا، اسپانیا، چین، ایران و فرانسه هنوز در رتبه ششم هست. در حالی که شهر ووهان چین، منشأ اولیه ویروس، اکنون بعد از 2 ماه از قرنطینه کامل خارج شده، شمار قربانیان در آمریکا با افزایشی 2 برابری در 48 ساعت گذشته به 2043 تن رسیده و شمار مبتلایان هم تا کنون از مرز 121,000 گذشته است. اما اندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک، این احتمال رو داده که مرحله رسیدن به نقطه اوج ویروس احتمالاً تا 2 تا دو تا سه هفته پیش رو ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرنطینه در ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی و بخشی از ایالت کنتیکت رو محتمل دونسته، اما فعلا تاکید کرده که در مورد این ایالت‌ها باید هشدار مسافرتی جدی صادر بشه. آقای ترامپ روز شنبه یک بسته 2 تریلیون و 200 میلیون دلاری محرک‌های اقتصادی رو برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت تمامی شهروندان باید از کمک‌های پزشکی و اقتصادی در جریان مقابله با کرونا برخوردار بشن. محمد،
اما کیان، یک مسئله‌ای که بسیار از شنوندگان ما قطعاً بهش حساس هستن، به ویژه اونهایی که فرزندی دارند، به هر حال در دوران نوجوانی یا خردسالی به سر می‌بره، همه بر این گمان بودن که به هر حال اونها شاید مبتلا نشن، اما الان ما شواهدی داریم که نشون میده که در روسیه 13 کودک مبتلا شدند، در خود ایران چند کودکی مبتلا شدند و بر اساس خبرهایی که منتشر شد، و ما مرگ اولین کودک رو هم داشتیم بر اثر کرونا در آمریکا. در مورد این هم اگه میشه مقداری برای ما
درسته. این اتفاق در ایالت ایلینوی افتاده و در این خبر بدون پرداختن به جزئیات در مورد وضعیت عمومی این نوزاد گفته شده که نوزادی یک ساله بوده که تست کرونا او مثبت شده و متاسفانه جان خودش از دست داده.
کیان، یک مسئله دیگه هم که میخواستم بهش بپردازی، چون وقتمون بسیار نیست، در خصوص کشورهای اروپاییه و اینکه آیا تأثیرات دیگه‌ای در نقاط دیگه کرونا به جا گذاشته که مورد توجه باشه و برای شنوندگانمون بگی.
بله بله، سازمان ملل اعلام کرده که کنفرانس بین‌المللی بازبینی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای که قرار بوده 8 اردیبهشت تا 2 خرداد برگزار بشه به خاطر جهانگیر شدن ویروس به تأخیر افتاده. در ادامه تحولات، کاهش درآمد شرکت‌های هواپیمایی به دلیل خانه‌نشین شدن مسافران در بسیاری از کشورها رو داشتیم که باعث شده دولت‌ها بسته‌هایی رو برای کمک به اونها اعلام کنند، که در تازه ترین تحول شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرده برای ادامه فعالیت‌های تجاری خودش نیاز به کمک دولتی داره. آمریکا و بریتانیا تاکنون بسته‌های کمکی رو به این شرکت‌ها اعلام کردند. باید گفت که انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اعلام کرده در صورت ادامه محدودیت‌های مسافرتی تا 3 دیگر درآمد شرکت‌های هواپیمایی در جهان کاهشی بیش از 40% رو احتمالاً شاهد خواهند بود.
سپاسگزارم کیان معنوی که ما رو همراهی میکردی از طریق تلفن و نگاهی داشتی به آخرین اتفاقات و اخبار در حول و حوش کرونا در جهان، حرکت مرموزی که این ویروس آغاز کرده، مرزهای جهان رو داره در مینورده. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید و این رو هم بگم که یک بخش ویژه هم داریم، زندگی زیر سایه کرونا، شهروندان در اقصی نقاط جهان از تجربه خودشون میگن. اما یک توقفی کنیم، برگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما پیش از این که بریم سراغ زندگی زیر سایه کرونا و تجربه شهروندان در اقصی نقاط جهان در این خصوص، که شما هم دعوت میکنم حتما به اونها بپیوندید و تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید، بریم سراغ ورزش، یک نگاهی بکنیم. یک انتخاب صورت گرفت و اون هم انتخاب دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران بود. مهدی محمد نبی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس شد دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران. اما چگونه، چرا و این انتخاب حاوی چه پیامیه؟ سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در ترکیه و گفتگویی که با او داشتم.
خب آقای نبی میتونم بگم که چندان بیگانه نیست با مدیریت در فدراسیون فوتبال. 6 تقریبا دور بودن ایشون. در این مدت عضو هیئت مدیره پرسپولیس بودن. اما خب ایشون از اون نسبتی که عادل فردوسی‌پور در برنامه 90 به ایشون داد، دیگه به آرم کشوی جادویی در فدراسیون فوتبال به ایشون چسبید.
حالا چرا کشوی جادویی؟ یه مقدار توضیح در مورد اینم بده برای شنونده.
دقیقاً نکته بسیار جالبیه. خب ایشون یه کشویی داشتن توی فدراسیون فوتبال که خب مثلا دلار میرفت توش دیگه بیرون نمیومد، نمیدونم حکم میرفت توش دیگه بیرون نمیومد، هر جا هم که لازم بود بدون اینکه مثلا کمیته انضباطی برگزار بشه یا در واقع یک تصمیمی که هیئت رئیسه باید میگرفت، ایشون خیلی سریع میگفتن که چرا فلان نامه توی کشور من هستش، من مثلا مرخصی بودم یا تو فدراسیون نبودم، یهو یه حکمی رو میکردن، یه نامه رو میکردن. و خب معروف شده بود اون کشور به کشور جادویی که خب به حال ایشون هم دیگه الان کلیددارش هستن و دوباره برگشتن به فدراسیون فوتبال.
حالا فکر میکنی میتونه با این اوصاف وضعیتی که پیش اومده پیرامون فوتبال ایران قائله رو خاتمه بده؟
من اول اینو بگم که ورود خود آقای نبی تقریبا میتونم بگم یک مقداری شک و شبهه داره، به خاطر اینکه به هر حال باید هیئت رئیسه تشکیل میشده، دبیر کل یا همون سکرتری جنرال بالاترین مقام اجرایی در یک فدراسیون هست که باید بر اساس حکم کمیته در واقع هیئت رئیسه بیاد بر سر کار قرار بگیره. اما ما نزدیک به 17 ماه آقای شکوری رو داشتیم، آقای شکوری جوان رو در دبیر کلی داشتیم که خب ایشون سرپرست بودن. خب خیلی هم جالب بود که نزدیک به 17 ماه ایشون سرپرست دبیر کلی بودن، یک سمت کاملا اختراع شده در ایران. اما آقای نبی با یک مأموریت بزرگ برگشتن. اولا که مهمترین اختلاف بین فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش پست دبیر کلی بود که در واقع اصلا وزارت ورزش روی شکوری هیچ تمایلی نداشت. الان گزینه‌ای که وارد فدراسیون فوتبال شده به عنوان دبیر کل تقریبا میتونم بگم که گزینه مطلوب و مورد نظر وزارت ورزش هست، کاملا هم مطیع تصمیمات وزارت ورزش هست.
چرا شکوری رو نمیخواستن سعید؟
شکوری خب در واقع میتونم بگم که جزو تیم آقای تاج بود، از همون ابتدا وزارت ورزش در واقع چه در دوره آقای داورزنی و بعد دوره آقای علی نژاد دائما معاونین ورزشی مشکل داشتن با دبیر کل فدراسیون، میگفتن او خیلی جوان هست نمیتونه اداره بکنه. اما خب به نظر میرسید که به هر حال در اون تیم بندی های اون مرز بندی ها ایشون در مرز یا تیم آقای تاج قرار گرفته بود، به همین دلیل با وزارت ورزش مشکل داشت. به هر حال میدونیم یک همچین پست هایی باید حتما مورد تایید حالا عناصر اصلی وزارت ورزش باشن. اما آقای نبی در حالتی وارد فوتبال ایران شده، الان دبیر کل شده، که به هر حال فوتبال ایران روی یک لبه تیغ راه میره و اگر ماجرای کرونا نبود ما حتی شاید تا الان تا مرز تعلیق هم پیش رفته بودیم، که خب این هم از خوششانسی بزرگ فدراسیون فوتبال ایران بود. مأموریت بزرگ آقای تاج، آقای نبی، به هر حال اصلاح اساسنامه هست و البته تعامل بین وزارت ورزش فدراسیون فوتبال، برای اینکه به هر حال یکی از اون اختلافاتی که با شکوهی داشتن باعث شده بود که وزارت ورزش کمک‌های مالی خودش رو به فدراسیون فوتبال به نوعی قطع کرده بود. حالا این در واقع انتظار میره که با ورود آقای نبی دوباره این مجددا این کمک‌های مالی هم انجام بشه.
سعید پیرمحمودی بود، خبرنگار ورزشی در ترکیه، از انتخاب مهدی محمد نبی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، دبیر کل جدید فدراسیون فوتبال ایران میگفت. ورزش دوستان امیدوارم بیکار ننشینند. اگر این گفتگو رو شنیدن، اگر نظری دارن درباره انتخاب آقای محمد نبی به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، حتما با ما نظرشون رو در میون بگذارن. 2042-21-12-21-13 در اختیار شماست و البته اد فردگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. لحظه لحظه به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. اما همونطوری که بهتون وعده دادم، زندگی سیر سایه کرونا در انتظار شماست تا شما تجربیات شهروندان مختلف در نقاط مختلف جهان رو بشنوید و شما هم تجربیاتتون رو با ما قسمت کنید. فراموش نکنید که این رسانه در اختیار شما هم هست. براتون روز خوبی رو، یعنی غروب خوبی رو، بعد از ظهر خوبی رو، شامگاه خوبی رو آرزو میکنم و در ادامه رادیو فردا رو گوش بدید.
اجازه بدید همراه بشویم با قهرمان‌های یک داستان، داستان زندگی با ویروس کرونا در بهار دلانگیز، در فضایی که همگی با هم با آن روبرو هستیم. فضای مبهم، بیدادگر، پر از کابوس و ترس و اسرارآمیز و یادآور بیماری و مرگ که در هر لحظه از زندگی حضور دارد. در این داستان هیچ مرزی وجود ندارد. همه آدم ها از هر کجای دنیا می توانند قهرمانان این داستان باشند. تا از دوران قرنطینه و سرخوردگی، استراب ها و وسواس های درونی و شخصی حرف بزنند و واقعیت های غیر عادی اطرافشان. زیاد دیدیم و شنیدیم این روزها تصویرهای ترسناکی که انگار ناشی از خیالهای توهمزاست. آدمهایی با دستکش و ماسکهایی بر صورت که از هم هراس دارند و جهت و شکل رفت و آمدهایشان را گم کردند. اما حداقل به قول کسانی که اینجا صدایشان را میشنویم، این همه یه سرنوشت نیست. شاید این روزها گریزگاهی باشد برای ستایش دوباره سایه روشنهای سرخوشانه زندگی. باور این که میشه از گنداب یا رنج و درد زندگی دست پر بیرون آمد. دکتر ثریا سلمانیان، متخصص سرطان در تهران، معتقد است که از دل این بحران تغییرات مثبتی روی خواهد داد. او به ققنوس اشاره می کند، پرندهی که اشکش زخم را درمان می کند و نماد جاودانگی و عمر دوباره است.
می تونم بگم که این کرونا یک بحران غیر قابل پیشبینی